دو ساعت بعد لیو در یک تاکسی نشسته بود و هنری را تماشا می کرد که قهوه و شیرینی دانمارکیش را می خورد. هنری گفت باید بچه ها را ببرم مدرسه. خورده های شیرینی را از روی پاهایش تکاند. هیچ وقت برای صبحونه وقت ندارم. یک کت خاکستری تیره برازنده پوشیده بود که یک پیراهن آبی روشن از زیر آن به چشم می خورد. این لباس ها را مثل زره پوشیده بود. میخواست چیزی بگوید ولی آرواره هایش در هم قفل شده بودند. احساس میکرد دیگر در بدنش عصب وجود ندارد و تمام بدنش تبدیل به یک رشته عصبی بزرگ شده است و اگر کسی لمسش کند ممکن است صدای دنگ دنگش در بیاید.
تصمیم میکنم که اگه با لیوان قهوه نشسته باشی یکیشون میاد نون توست میخواد یا فرنی یا فلان چیز.
لیو بی صدا سرش را تکان داد. مرتب صدای پل در گوشش زنگ میزد که میگفت همه این کارا دزدیده شدن.
من فکر میکنم یه سالیه که سر راه هم. موقع بیرون رفتن هرچی از جانونی دستم اومده رو خوردم. در واقع تقریبا دلم لگ زده برای یک کرومپت.
آدم هایی بیرون دادگاه ایستاده بودند. جمعیت کوچکی جلوی ورودی اصلی جمع شده بودند. لیو اول فکر میکرد که باید گروهی گردشگر باشند. ولی هنری قبل از پیاده شدن از تاکسی دستش را گرفت و گفت
او خدای من، سرت پایین نگه دار لیو.
چی؟
همین که پایش به زمین رسید، هوا پر از درخشش کور کننده ای شد. یک لحظه سر جایش خشکش زد. دست هنری او را به پیش میبرد و از مردانی که به او تنه میزدند میگذراند. اسم خودش را با فریاد در گوشش میخواندند. کسی تکه کاغذی در دست آزادش گذاشت و توانست صدای هنری را بشنود. همینطور که جمعیت ظاهراً به او نزدیکتر می شدند، کمی ترس در صدایش احساس می شد. توده کت و انعکاس تیره و بی انتهای لنزهای بزرگ دور او را گرفته بودند.
آه بیستید. آتون لطفاً آقا بیستید.
برق دکمه برنجی یونیفرم یک پلیس را دید. چشمانش را بست و احساس کرد که به زور از مسیر منحرف می شود. فشار دست هنری روی بازویش بیشتر شد. و بعد بالاخره همه در دادگاه ساکت و بی صدا بودند. از نگهبانی گذشتند و از آن رد شده حیرت زده نگاهی به هنری انداخت. نفسش سنگین شده بود.
این چه کوفتی بود هنری؟
هنری در حالی که موهایش را صاف می کرد برگشت تا آن طرف در را ببیند.
روزنامه ها، متاسفانه پرونده ظاهرن توجه وحشتناکی رو به خودش جلب کرده لیو.
کتش رو صاف کرد. بعد نگاهی به پشت سرش انداخت. درست همان موقع پل را دید که با گام های بلند از نگهبانی رد شد. پیراهن آبی کمرنگ با شلوار تیره پوشیده و کاملا آرام به نظر می رسید. کسی مزاحمش نشده بود. وقتی چشمانشان به هم افتاد، لیو نگاهی حاکی از خشمی خفته به او انداخت. قدم‌های پل کند شدند ولی حالت صورتش تغییر نکرد. به پشت سرش نگاهی انداخت. کاغذهایش را زیر بغلش زده و به سمت دادگاه شماره 2 رفت. تازه آن موقع لیو تک کاغذ داخل دستش را دید و با دقت آن را باز کرد.
داشتن چیزایی که آلمان‌ها گرفتن جرمه. عذاب کشیدن مردم یهودی رو تموم کن. چیزی رو که حق اوناست برگردون. قبل از اینکه خیلی دیر بشه عدالت رو برقرار کن.
اون چیه؟
هنری از بالای شانهش نگاهی انداخت. لیو با تعجب پرسید
چرا اینو به من دادن؟ مدعی ها یهودی نیستن که.
بهت هشدار داده بودم لیو که سرقت‌های زمان جنگ موضوع التهاب‌زاییه. متاسفانه ممکنه ببینی گروه های مختلف اونو دستاویز قرار میدن. چه مستقیم بهشون مربوط باشه چه نباشه.
ولی مسخره است. ما اون نقاشی لعنتی رو ندزدیدیم. بیش از یک دهه مال ما بوده.
بیا لیو. بیا بریم سمت دادگاه شماره 2. از یکی میخوام که یک کمی آب برات بیاره.
قسمت مطبوعات پر بود. گزارشگران را میدید که کنار هم گیر افتادند و قبل از رسیدن قاضی زیر لب زمزمه و با هم شوخی می کنند یا روزنامه روز را ورق می زنند. گرگ های درنده آرام ولی مصمم شکارشان را زیر نظر گرفتند.
نیمکت ها را به دنبال کسی که در میان جمعیت بشناسد نگریست. میخواست بایستد و بر سرشان فریاد بکشد: این برای شما یه بازیه نه؟ روزنامه فیشن چیپس فرداتون؟ قلبش تند میزد. هنری گفت:
قاضی که اینجا حکم میده تو این پرونده ها تجربه داره و به شدت عادله.
وقتی لیو پرسید که چند بار به نفع مالک فعلی رأی داده است، چهره هنری چیزی را نشان نمیداد. هر دو طرف دعوا زیر بار مدارک پروپیمان، لیست شاهدان و اظهاراتی درباره نکات مبهم حقوقی در قانون فرانسه خم شدند. هنری از روی شوخی گفت که حالا لیو انقدر درباره دادخواهی تخصصی می‌داند که شاید بعداً کاری به او پیشنهاد کند. و لیو با ناراحتی گفت: ممکنه بهش نیاز داشته باشم.
همگی قیام کنند. بلند شو لیو.
هنری دستی به زانوی لیو زد و لبخند اطمینان بخشی بر لبش نقش بست. لوفورها دو پیرمرد روی نیمکت کنار شون فلاهرتی نشسته بودند و در سکوت تماشا می کردند که وکیلشان کریستوفر جنگس موارد پرونده را بر می شمارد. لیو به آنها خیره شد. از روی حالت لجوج صورتهایشان و شکل جمع کردن دستها روی سینهشان فکر کرد که ناراضی هستند. جنگس برای دادگاه توضیح می داد که موریس و آنر لوفوره متولی امور کارهای باقی مانده و میراث ادوارد لوفوره هستند. او گفت که آنها علاقه دارند از کارهای او محافظت و میراث او را برای آیندگان حفظ کنند. لیو زیر لب زمزمه کرد: و جیبشون را پر کنند. هنری سرش را تکان داد. جنگس با قدم‌های بلند از این سو به آن سوی دادگاه می‌رفت و تنها گاهی به یادداشت‌هایش نگاهی می‌انداخت. روی صحبتش با قاضی بود. با افزایش شهرت لوفوره در سال‌های اخیر، نوادگانش یک بررسی درباره کارهای باقی مانده او انجام دادند که از ارجاعاتی به پورتری به نام دختری که رهایش کردی پرده برداشت که زمانی تحت تملک همسر هنرمند سوفی لوفوره بود. یک عکس و چند دفتر ثبت وقایع روزانه این واقعیت را روشن کردند که نقاشی در زمان جنگ جهانی اول در هتلی به نام لوکوک روژ در سنت پرونه در شهری تحت اشغال آلمان‌ها آویزان بوده است. گزارش شده بود که کماندانت مسئول شهر فردریش هنکن نامی چندین بار نقاشی را تحسین کرده است. آلمان‌ها لوکوک روژ را برای استفاده شخصی اشغال کردند و سوفی لوفوره مقاومت خود را با اشغال آنها به صدای بلند اعلام می کرد. در ابتدای سال 1917 سوفی لوفوره بازداشت و از سنت پرونه منتقل شد. حدوداً در همان زمان نقاشی هم ناپدید گردید. جنگس ادعا می کرد که این مدارک به اندازه کافی نشانه تهدید و اجبار هست. نشانه دستیابی مشکلدار و کثیف به نقاشی که بسیار مورد علاقه بوده. مؤکداً گفت که این تنها چیزی نیست که نشان می‌دهد نقاشی غیر قانونی به دست آمده است. شواهدی که اخیراً به دست آمده‌اند نشان می‌دهند که نقاشی در جنگ جهانی دوم در آلمان در انباری که به نام کالکشن پوینت خوانده می‌شد دیده شده که از آن برای کارهای دزدیده شده و به غارت رفته هنری که تحت مالکیت آلمان‌ها در آمده بودند استفاده می‌شد. لغت کارهای هنری دزدیده شده و به غارت رفته را دو بار تکرار کرد. انگار می‌خواست بر نکته مورد نظرش تأکید کند. جنگس ادامه داد:
اینجا نقاشی به طور مرموزی به دست یک روزنامه نگار آمریکایی افتاده. لوان بکر که یک روز رو در کالکشن پوینت گذراند و دربارش برای یک روزنامه آمریکایی نوشت. در گزارشات او درباره آن زمان آمده که وی یک هدیه یا یادگاری در قبال مقالهش گرفته است. او نقاشی را در خانه خود نگه می داشت، واقعیتی که خانواده‌اش هم آن را تایید کردند. تا وقتی که 10 سال قبل دیوید هالستون آن را خرید و به عنوان هدیه ازدواج به همسرش داد.
اینها برای لیو که تمام شواهد را دیده بود چیز جدیدی به حساب نمی آمد. ولی به تاریخ نقاشیش که به صدای بلند در دادگاه خوانده شد گوش داد و برایش دشوار بود که پورتری او نقاشی کوچکی که آرام و بی صدا روی دیوار اتاق خوابش آویزان بود را با چنین ضربه روحی، چنین واقعی جهانی حائز اهمیتی ارتباط داد. نگاهی به نیمکت مطبوعات انداخت. گزارشگران ظاهراً کاملاً مبهوت شده بودند. درست مثل قاضی. با حواس‌پرتی فکر کرد که اگر تمام آیندهش به این موضوع بستگی نداشت، احتمالاً خودش هم مبهوت می‌شد. آن طرف پل به عقب تکیه داده، بازوهایش را به حالت مبارز جویانه‌ای در هم گره کرده بود. لیو به نگاهش اجازه گشت و گذار داد و او هم مستقیم نگاهش کرد. لیو کمی سرخ شد و برگشت. نمی‌دانست که آیا پل هر روز اینجا خواهد بود؟ و آیا می شود مردی را در یک دادگاه پر از آدم کشت یا نه؟ کریستوفر جنکس جلویشان ایستاده بود.
علی جناب، واقعا مایه تأسف است که خانم آلستون ناخواسته وارد یک سری کارهای اشتباه تاریخی شده است. ولی در هر صورت این کارها اشتباه هستند. بحث ما این است که این نقاشی دو بار دزدیده شده. یک بار از خانه سوفی لوفوره و بعد در زمان جنگ جهانی دوم از نوادگانش از طریق هدیه دادن غیرقانونی آن از طرف کالکشن پوینت، و در زمانی که اروپا انقدر به هم ریخته بود که این بزهکاری گزارش نشد و تا به حال کشف نشده باقی ماند. ولی قانون هم در کنونسیون ژنو و هم قوانین استرداد فعلی میگوید که باید این اشتباهات را تصحیح کرد. علی جناب، دادخواست ما این است که نقاشی باید به صاحبان حقیقیش، خانواده لوفوره، برگردد. متشکرم.
کنار لیو صورت هنری چیزی را نشان نمی‌داد. لیو به گوشه اتاق، جایی که تصویر چاپ شده از دختری که رهایش کردی در ابعاد واقعی روی سپایه کوچکی قرار داشت، خیره شد. فلاهرتی تقاضا کرد تا نقاشی تا وقتی سرنوشتش تعیین می‌شود تحت حراست قرار بگیرد، ولی هنری گفته بود که لیو به هیچ وجه مجبور نیست این تقاضا را بپذیرد. با این حال دیدن دختری که رهایش کردی بی جا و مکان، که نگاه خیرش ظاهراً جریانات مقابلش را به سخره گرفته بود، مایوس کننده می نمود. در خانه لیو ناخودآگاه وارد اتاق خوابش شد تا فقط او را ببیند. اینکه شاید خیلی زود دیگر هیچ وقت نتواند او را ببیند، شدت نگاه خیره لیو را بیشتر می کرد. بعد از ظهری طولانی بود. سیستم گرمایش مرکزی حرکت هوای داخل دادگاه را کند و آن را منبسط می کرد. کریستوفر جنکس، مانند جراح بی‌حوصله‌ای که قورباغه‌ای را تشریح می کند، با کارآمدی یک حقوقدان، تلاش آنها برای تعیین محدودیت زمانی برای پرونده را نقش بر آب نمود. لیو گاهی سرش را بالا می گرفت و عباراتی مانند انتقال عنوان و منشأ ناقص را می شنید. قاضی سرفه کرده و یادداشت‌هایش را بررسی می‌کرد. پل آهسته با زن مدیر شرکتش حرف می‌زد. هر بار که این کار را می‌کرد، زن لبخند می‌زد و دندان‌های سفید و عالی‌اش را به نمایش می‌گذاشت. و حالا کریستوفر جیمز شروع به خواندن نامه‌ای کرد.
15 ژانویه 1917. امروز آنها سوفی لوفوره را بردند. صحنه‌ای که مثل آن را هیچ وقت ندیده اید. او داشت داخل انبارهای لوکوکروژ به کارهایش می رسید که دو آلمانی از میدان گذشتند و او را از پله‌ها بالا کشیدند و از خانه بیرون انداختند. انگار که گناهی کرده باشد. خواهرش گریه کرد. التماس کرد. مثل بچه یتیم لیلیان بتیون. جمعیتی جمع شدند و اعتراض کردند، ولی آنها را مثل یک دسته مگس کنار زدند. در میان هیاهو دو آدم سال خورده را واقعا بر زمین انداختند. قسم می خورم خدای من، اگر قرار باشد در زندگی آینده من نتایج کارهای من را عادلانه ببینیم، حتما آلمان ها باید بهای زیادی بپردازند. دختر را در یک کامیون حمل دام بردند. شهردار سعی کرد جلویشان را بگیرد، ولی او قدرتی ندارد و این روزها با مرگ دخترش ضعیفتر شده و خیلی دلش می‌خواهد با سربازان آلمانی کنار بیاید. نتوانستند او را جدی بگیرند و وقتی ماشین سرانجام از نظرها پنهان شد، او هم وارد مشروب فروشی لوکوک روش شد و با آب و تاب زیاد اعلام کرد که به شدیدترین وجه ممکن مسئله را دنبال خواهد کرد. هیچ کدام من به حرفایش گوش ندادیم. خواهر بیچارش ایلن سر روی پیشخان گذاشته بود و گریه می کرد. برادرش اورلین مثل سگی که داغش کرده باشند فرار کرد و بچه‌ای که سوفی لایق نگهداری از او شناخته شده بود، یعنی بچه لیلیان بتیون، در گوشه‌ای مثل یک روح رنگ پریده ایستاده بود. به او گفتم ایلن مراقبته. خم شدم و سکه‌ای کف دستش گذاشتم، ولی طوری نگاهش کرد انگار که نمی‌داند چیست. وقتی به من خیره شد، چشمانش مثل دو نلبکی گشاد شده بودند. نباید به ترسی بچه، ایلن زن خوبیه، ازت مراقبت میکنه. میدانم که قبل از رفتن سوفی لوفوره هیاهوی بین او و برادرش برپا شده بود، ولی گوشهای من خیلی خوب نمیشنود و در میان هیاهو و آشفتگی ایجاد شده اصل ماجرا را نفهمیدم. هنوز هم میترسم که آلمان ها از او سوء استفاده کرده باشند. همان موقع که تصمیم گرفتند لوکوک روژ را به دست بگیرند، می دانستم کارش تمام است، ولی هیچ وقت به حرفای من گوش نمی داد. باید به شکلی موجب ناراحتی آنها شده باشد. همیشه بی‌پرواتر از دیگران بود. من نمی توانم به این خاطر سرزنشش کنم. فکر می کنم که اگر آلمان ها در خانه من بودند، من هم آنها را عصبانی می کردم. بله، من با سوفی لوفوره تفاوت داشتم، ولی امشب قلبم سنگین است. دیدن اینکه او را به زور به سمت آن کامیون می بردند، انگار که جسدی را می برند، تصور آیندهش، روزهای سیاهی در انتظارش است. فکر اینکه زنده ماندم تا چنین چیزهایی را ببینم دیوانم می کند. بعضی شبها نمی توانم باور نکنم که شهر کوچک من جایگاه دیوانگی شده است. کریستوفر جینکس با صدای آهسته ولی پرتنین خواندنش را به پایان برد. دادگاه آرام بود. تنها صدای تند نویس در این سکوت به گوش می رسید. بالای سر پنکی با تنبلی می چرخید، ولی از عهده عوض کردن هوا بر نمی آمد. نوشته همان موقع که تصمیم گرفتند لوکوک روژ را در دست بگیرند، کار دختر تمام شده بود. علی جناب، خانم ها و آقایان، فکر می کنم این دفتر خاطرات تقریبا به طور قطعی به ما می گوید که هر رابطه ای که سوفی لوفوره با آلمان های سنت پرونه داشته رابطه خوبی نبوده است. چونون در دادگاه راه می رفت که انگار در حال هواخوری در ساحل است. گاه گاهی نگاهی به صفحات رونوشتش می انداخت. ولی این تنها مدرک نیست. همان شهروند ویویان لویه زندگی آن شهر کوچک را به شکل چشمگیری ثبت کرده است و اگر ما چند ماه به عقب برگردیم، او اینطور نوشته است: آلمان ها غذایشان را در لوکوک روژ می خورند. آنها خواهران بست را وادار کردند تا برایشان غذا بپزند. غذایی چنان عالی که بویش دور میدان می پیچد و تمام ما را از شدت هوس نیمه دیوانه می کند. در نانوایی به سوفی بست که حالا لوفوره است گفتم که پدرش به این کار رضایت نمی داد، ولی او گفت که کاری نمی تواند بکند.
جنکس سرش را بالا آورد.
کاری نمی تواند بکند. آلمان ها هتل همسر هنرمند را اشغال کردند. او را مجبور کردند برایشان آشپزی کند. دشمن واقعا در خانهش است و حقیقتا قدرت هیچ کاری را ندارد. تمام چیزهایی که آدم را مجبور می کنند. ولی این تنها مدرک نیست. در جستجوی آرشیو لوفوره نامه‌ای به دست آمد که سوفی لوفوره برای شوهرش نوشته بود. ظاهرا این نامه هیچ وقت به دست او نرسیده، ولی به نظر من این موضوع اهمیتی ندارد.
کاغذ را بالا گرفت، انگار تلاش میکرد که آن را در نور ببیند.
هر کماندانت به اندازه بکنباور احمق نیست، ولی بیش از او مرا میترساند. به پورترم خیگه می شود و می خواهم به او بگویم که حق این کار را ندارد. نقاشی، توجه بفرمایید، نقاشی بیش از هر چیز دیگر به من و تو تعلق دارد. می دونی چی عجیبه ادوارد؟ اون واقعا کارهای تو رو تحسین می کنه. در موردش می دونه. در مورد مدرسه ماتیس، وبر و پورمان می دونه. چقدر عجیب بود که از قدرت قلم موی تو در برابر یک کماندانت آلمانی دفاع می کردم. ولی هرچی که ایلن میگه قبول نمی کنم از روی دیوار پایین بیارمش. من را یاد تو می اندازد، توجه بفرمایید. من را یاد تو می اندازد و یاد زمانی که هر دو با هم شاد بودیم. یاد این که بشریت به جز نابود کردن قابلیت عشق و زیبایی را هم دارد. برای برگشتن سریع و بی مشکلت دعا می کنم عزیزترینم، همیشه به تو تعلق دارم، صوفی. بله خانم ها آقایان، گفته نقاشی بیش از هر چیز دیگری به من و تو تعلق دارد.
جنکس جمله را نیمه تمام رها کرد.
پس این نقاشی که مدت‌ها بعد از مرگش پیدا شد به ما میگوید که نقاشی اهمیت بسیار زیادی برای همسر هنرمند داشته. به علاوه تقریبا به طور قطعی میگوید که نقاشی چشم یک کماندانت آلمانی را گرفته بوده. نه تنها این، بلکه به ما میگوید که او تصویر خوبی از کل بازار داشته است. اگر دوست داشته باشید می توانید او را یک هواخواه بدانید.
لغت را در دهانش چرخاند و روی هر بخش آن تأکید نمود. انگار برای اولین بار از آن استفاده می کند.
و اینجا عالی جناب، غارت جنگ جهانی اول به نظر موجب غارت‌های جنگ جهانی دوم شده است. اینجا افسرهای آموزش دیده آلمانی را داریم که می دانند چه می خواهند، که می دانند چه چیزی ممکن است ارزشمند باشد و آن را نشان می کنند. اعتراض دارم.
آنجلا سیلور وکیل مدافع لیو ایستاده بود.
بین کسی که یک نقاشی را تحسین می کنه و درباره هنرمند اطلاعات داره و کسی که واقعا اونو بر می داره تفاوت بسیار زیادی هست.
دوست جدید من جناب آقای جنکس هیچ مدرکی از این که کماندانت نقاشی رو برداشته باشه ارائه نکرده و فقط گفته که اونو تحسین می‌کرده و اینکه غذاش رو در هتلی که مادام لوفوره در اون زندگی می‌کرده می‌خورده. تمام اینها میتونه تصادفی باشه.
قاضی قرولون کنان گفت:
وارده.
کریستوفر جنکس پیشانیش رو پاک کرد.
علی جناب، من فقط سعی دارم طرحی ترسیم کنم. طرحی از زندگی در شهر سنت پرونه در سال 1916. فهم این که چطور یک نقاشی توسط کسی توقیف شده بدون درک موقعیت زمانی و فهم این که آلمان‌ها چطور برای ضبط یا برداشتن هر چیز مورد علاقهشان از هر خانه‌ای که انتخاب می‌کردند اختیار تام داشتند ممکن نیست.
آنجلا سیلور نگاهی به یادداشت‌هایش انداخت.
اعتراض دارم آقای قاضی، نامربوطه. هیچ مدرکی نیست که نشون بده این نقاشی ضبط شده.
وارده. آقای جنکس، از موضوع دور نشید.
مجدداً عالی جناب، فقط سعی می‌کنم تا یک تصویر طرح کنم.
اگه ممکنه آقای جنکس نقاشی کردن رو بذارید برای لوفوره.
صدای آهسته خنده در دادگاه پیچید.
من قصدم این بود که براتون شرح بدم که اشیاء ارزشمند بسیاری بدون اینکه گزارش بشه توسط نیروهای آلمانی ضبط شده. همونطور که خلاف قول رهبران آلمانی آن زمان پولی برای خریدانها پرداخت نشده. به شرایط کلی که چون این رفتارهایی در اون رخ میداد اشاره کردم، زیرا استدلال ما این است که دختری که رهایش کردی یکی از آنها بوده. توجه بفرمایید، در نامش نوشته به پورتری من زل زد و میخواهم به او بگویم که حق ندارد. خب استدلال ما همینه عالی جناب، که کماندانت فردریش هنکن احساس میکرده که واقعا حق هر کاری را دارد و اینکه نقاشی مورد نظر
30 سال بعد از مالکیت آلمان ها خارج نشد.
پول به لیو نگریست. لیو نگاهش را دزدید. لیو روی نقاشی سوفی لوفوور متمرکز شد. نقاشی انگار می‌خواست بگوید احمق‌ها، و نگاه نفوذناپذیرش تمام افراد حاضر را در بر می‌گرفت. لیو با خود فکر کرد بله بله، ما احمق هستیم. جلسه دادگاه ساعت 3:30 تمام شد. آنجلا سیلور در اتاقش ساندویچ می‌خورد. کلاهگیسش روی میز کنار دستش و لیوانی چای روی میز کارش دیده می‌شد. هنری روبرویش نشسته بود. به لیو گفتند که روز اول همانطور که توقع داشتن پیش رفته است. ولی تنش در فضا زبان می کشید. مثل نمک در هوای مایل ها دور از ساحل. هنری با آنجلا صحبت کرد و لیو رونوشت های ترجمه هایش را زیر رو نمود. لیو، تو نگفتی وقتی با برادرزاده صوفی حرف می زدی چیزی درباره رسوا شدن اون گفت؟ نمیدونم ارزششو داره اینو دنبال کنیم یا نه. لیو گفت نمیفهمم. هر دویشون منتظر نگاهش کردند. آنجلا سیلور قبل از اینکه حرف بزند لقمه اش را تمام کرد. خب اگه رسوا شده معنیش این نیست که رابطش با کماندانت به رضایت خودش بوده؟ مسئله اینه، اگه بتونیم ثابت کنیم که بوده، اگه بتونیم بگیم که ورای رابطه زناشوییش با یه سرباز آلمانی ارتباط داشته، میتونیم ادعا کنیم که پورتری هدیه بوده. اینکه کسی در گیرودار یه رابطه عاشقانه پورتری خودشو به معشوقش بده از محدوده احتمالات بیرون نمیره. لیو گفت ولی سوفی این کارو نمیکرد. هنری گفت ما اینو نمیدونیم. تو به من گفتی که بعد از ناپدید شدنش خانواده‌اش اصلا ازش صحبت نمیکردن. مطمئنن اگه بیگناه بوده باشه اونو نمیخواستن فراموشش کنن، ولی به نظر میاد که به خاطر شرمندگی اونو پنهان کردن. لیو دوباره پوشش رو باز نمود. اون نمیتونست از سر رضایت با کماندانت رابطه داشته باشه. به این کارت پستال نگاه کن. در این دنیای پر از دیوانگی تو ستاره قطبی منی، مربوط به 3 ماه قبل از زمانیه که ظاهرن این همکاریو داشته. اصلاً شبیه به زن و شوهری که همدیگر رو دوست ندارن نیست، هست؟ هنری گفت این مطمئنن شوهریه که زنشو دوست داره، بله، ولی نمیدونیم که اونم متقابلا شوهرشو دوست داشته یا نه. ممکنه در اون زمان به شدت عاشق سرباز آلمانی شده باشه، ممکنه احساس تنهایی میکرده یا چه میدونم گمراه شده باشه. صرف این که شوهرشو دوست داشته به معنای این نیست که نمیتونسته در زمان غیبت شوهرش عاشق فرد دیگه ای نشه. لیو موهایش را از صورتش کنار زد و گفت حس وحشتناکیه، مثل لکه‌دار کردن اسمشه. اسمش همین الانم لکه‌دار شده. لیو، خانواده‌اش یه حرف محترمانه ندارن که دربارش بزنن. لیو گفت من نمیخوام از حرفای برادرزادش علیه اون استفاده کنم. به نظرم اون تنها کسیه که بهش اهمیت میده. من فقط مطمئن نیستم که کل ماجرا رو فهمیده باشم. کل ماجرا مهم نیست. آنجلا سیلور جعبه ساندویچش رو مچاله و در سطل زباله پرتاب کرد. ببینید خانم آلستون، اگه بتونی ثابت کنی که اون و کماندانت با هم ارتباط داشتن، شانست برای نگه داشتن نقاشی کاملا ارتقا پیدا میکنه. تا وقتی که طرف مقابل بتونن ادعا کنن که نقاشی دزدیده شده یا به زور به دست اومده، که در اون صورت استدلال تو ضعیف میشه. دستهایش رو پاک نمود و کلاهکیسش رو روی سرش گذاشت. این مثل بازی بیسباله. مطمئن باش که طرف دیگه اونطوری بازی میکنن. آخر سر مسئله اینه که تو چقدر میخوای نقاشی رو نگه داری؟ همینطور که وکلا بلند میشدن تا بروند، لیو پشت میز نشست. ساندویچ خودش دست نخورده مانده بود. به یادداشت‌های جلوی رویش خیره شد. نمیتوانست خاطره سوفی را لکه دار کند، ولی نقاشی را هم نمیتوانست از دست بدهد. مهمتر آن که نمیتوانست به پول اجازه برد بدهد. گفت من یه نگاه دیگه میندازم.